أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبتمون به قرین سوء رسید. با قرین سوء می‌فرماد مصاحبت نکنید. کسانی که سلام علیکم، کسانی که بد هم نشین هستن. سلام علیکم. راجع به قرین سوء، کسانی که همراه ما هستن و بد هستن، تعبیرات گوناگونی گفته شده که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. با چه کسانی شایسته نیست انسان هم نشین باشد؟ یکی با شخص احمق هست. احمق یعنی کسی که عقل او کمه. یکی جاهله. یکی کسی است که ضد شماست، حالا تو روحیاتش، تو اخلاقیاتش. مثلا شما آدم صبوری هستید، او آدم عجولی است. شما آدم حلیمی هستید، و آدم غضبناکه. اینا رو میگن ضد شما. با چنین کسی میگه مجالست نکنید. همچنین کسی که زاهد در شماست، یعنی شما هر چه میل به او دارید، او به عکس بیرغبت به شماست. این بیرغبتی در کنار علاقه شما به او سبب ذلت شماست. کسی که سریع الانقلاب است، آدمایی که زود موضع عوض میکنن، باد از هر طرف به وزه به همون طرف میرن، روحیه ثابتی نداره. با چنین کسی هم مصاحبت نکنید که معلوم نیست الان اگر اظهار علاقه به شما میکنه، فردا روی این موضعش پایدار هست یا نیست. آدم کذاب، آدم فاسق، انسان فاجر، موارد خیلی زیادی داریم در حدیث. ما حالا امشب چند جمله پیرامون احمق میخوام صحبت بکنم که ببینید مجالست با احمق چه ضررهایی رو به انسان وارد میکنه. احذر الاحمق. امام میفرمان با شخص احمق فاصله بگیر ازش. تو این روایت چهار تا ضرر رو ازت بیان میکنن. میفرمان اگر فان مداراته تعنی، که اگه باش مدارا بکنی، یعنی بدیهای او رو به رخ خودت نیاری و هی گذشت بخوای بکنی، این باعث رنجیدن شما میشه. تو انیک، راه شما ناراحت میشی، میخوای باش مدارا بکنی و اونم نمیخواد با شما مدارا بکنه. اون میخواد منافع نفسانی خودشو اعمال بکنه. خب شما هم اذیت میشه. این مال اونجایی که مدارا کنید. و موافقته تردیک. اگه باش موافقت بکنید با انسان احمق، شما رو پستتون میکنه. و مخالفته تعزیک. اگه باش مخالفت بکنید، بگید این کار مصلحت نیست، شما را اذیتتون میکنه. و مصاحبته وبال علیک. اگر هم باش مصاحبت بکنید، همراه باشید با او، همینطور وبال بر شماست. وبال که تو فارسی هم میگیم به معنای آسیب رسوندن، زیان زدن یا گاهی هم وبال به معنای شوم، شوم برای شماست، به معنای وخامت هم میاد. وبال بر شماست یعنی اوضاع رو برای شما سخت میکنه. دو تا از آثار دیگر مجالست با احمق اینه که خودش فکر میکنه داره به شما سود میرسونه در حالی که داره ضرر میزنه، یا این که فرمود عقیده خود احمق این است که داره شما رو خوشحال میکنه در حالی که داره شما رو ناراحت میکنه، و این معنای همون جهل مرکبه. ایاک و مودت الاحمق فانه یضرک من حیث یرا انه ینفعک. خودش ضرر دارد میزنه، واقعیت ضرر رسوندنه، اما عقیده خودش اینه که دارد به شما نفع میرسونه. و یسوعک و هو یرا انه یسرک، به تو بدی میرساند در واقع، اما فکرش اینه که به شما داره خوشحالی میرسونه. دیدید گاهی وقتا سر به سر یکی میذارن بقیه میخندن، این نشانه احمق بودن اونهاست که عقلشون کمه و دارن ضرر میزنن در واقع، تحقیر میکنن، آبروی کسی میبرن یا او رو تو زحمتش میاندازن، بعدم تازه دارن میخندن و میگن ما داریم مثلا خوشحالی میکنیم، داریم مثلا جشن و سرور گرفتیم. جشن و سرورشون اینه، ضرر رسوندن به یه نفر، اینه که احمق عقیده خودش اینه. قدیم هم یه داستانی ذکر میکردن، دوستی خاله خرسه، یه کسی با خرسی رفیق شده بود، هرچی بهش میگفتن این حیوانه، بالاخره نمیفهمه، این گوش نمیکنه. یه موقعی که خوابیده بود خرسه نشسته بود بالا سرش، مگسایی که میشستن روش رو رد میکرد، میخواست یعنی سود بهش برسه، این مگسا را از کله این رد میکرد، دور مگسا میادن میشستن، یه 10 بار 20 بار خرسه اینا رو رد کرد، دید نه این مگسا ول نمیکنه، بلند شد رفت یه سنگ بزرگ برداشت و انداخت رو کله این که یعنی مگسه رو بکش، و خب او رو کشتش. عقیده احمق این است که دارد به شما خوشحالی میرسونه، دارد سرور به شما میرسونه در حالی که دارد بدی بهتون میرسونه، شما رو دارد اذیت میکنه. این نشانه کمی درک اوست. هفتم از آثار مجالست با احمق این است که نمیتوانی سر خودتون رو پیش او به ودیعه بگذاری، چون احمقه نمیفهمد شما سرتون رو که در روایتی دارد این اسرار شما به منزله خون شماست، فقط باید تو رگهای داخل بدنتون به چرخ بیرون نباید بیاد. حالا اگر سرتون رو به احمق سپردید، اون به خاطر جهل و نادانیش نمیفهمه، میره یه جای مطرح میکنه که نباید مطرح بکنه. هشتم از آثار مجالست با احمق تحقیر شدنه. فرمود من داخل از سفها حقره، وقتی با انسانای سفیه داخل شد کسی تحقیر میشه، مرتب سرزنش میشد و آبروی او رو میبرن. نهم فرمود مجالست با انسانهای پست سبب رنجیده شدن روح انسان میشه. مجالست و سفله حزن القلوب، دلها رو خسته میکنه. زنیه با سادزاد هست، یعنی دل رو رنجیده و فرسوده میکنه، خسته میکنه. و دهم از آثار باز مجالست با انسانهای سفیه، افساد خلق. خلق انسان فاسد میشه، چون اون انسان سفیه اخلاق بدی داره، اخلاقش به اینم سرایت میکنه. گاهی هم نه، نمیخوام بگیم سرایت میکنه، بلکه کارهای سفیهانه او سبب عکس العمل این شخص میشه. حالا این شخص اخلاقش اول خوب بود، اما هی میبینه که این انسان سفیه داره به او ضرر میزنه، نتیجه این میشه کم کم به عکس العمل وامی داره، سعی میکنه بر خود باش بکنه، اخلاق خود این شخص بد میشه. میفرماد مقارنت از سفهاء تفسد الخلق، مقارنت با انسانهای سفیه خلق انسان رو بد میکند. آخرین اثری که مجالست با انسانهای کم عقل بر انسان داره دو تاست تو این روایت، یکیش اینه، یازدهم اینه که انسان سفیه عمل خودشو برای شما زینت میده، میشینه توجیه میکنه، چون عقلش کمه کار زش انجام میده، تازه کار زششو میشینه موجه میکنه. و دوازدهم این که انسان سفیه دوست داره شما رو مثل خودش بکنه، شما رو همرنگ خودش بکنه، و قانع نیست به این که شما تو اخلاق خودتون ثابت قدم باشی، خودش که بده است انتظار داره شما مثل او باشی. لا تصحب المائق، مائق باز به معنی همون احمقه، فرمود به انسان احمق مصاحبت نکن. فیزین لک فعله، یکی اینه که عمل خودشو هی زینت میده، هی میگه من کار خوب کردم، شروع میکنه تعریف میکنه از کار خودش. و یود انک مثله، دوازدهمش هم اینه که دوست داره که شما مثل او باشید، یعنی انتظارش اینه. خب اینا دوازده تا اثر بود از آثار مجالست با انسانهایی که کم فکرن، احمقن، درکشون پایینه. میگه تو زندگی با اینا مجالست نکن. اینا رو ما میگیم قرین سوء، یعنی همراه بد. موارد دیگری هم داریم که دیگه وارد انسانهای دیگه باید بشیم. بعدیش انسانهای جاهله، بعضی هستن نادانن، اطلاعاتشون کمه، اطلاعات علمیشون، اطلاعات دنیایشون، دینیشون، آخرت اینا. با انسان جاهل هم گفت مصاحبت نکن که اون هم خیلی ضرر برای شما داره. نکات متعددی رو در احادیث گفته شده، انشاءالله فردا شب خدمتون عرض خواهم کرد. شام ولادت امیر المؤمنین علیه السلام است. حضرت وقتی که در کعبه به دنیا آمدن، سه روز مادرشون باز همونجا در کعبه بودن، داخل کعبه، و تو این سه روز کلیدداران خیلی کلید آوردن، چون دیده بودن سه روز قبل که فاطمه بنت اسد وارد کعبه شدن، اینا اونایی که تو مسجد حرام نشسته بودن دیدن با چشمشون، و حساس شده بودن که این زن چه مشکلی براش پیش اومد، هم خواستن یک مشکلی براش پیش نیاد، هم میخواستن من بلکه این معجزه بود. اونایی هم که از قبل خبر داشتن میدانستن مباحث رو، به خصوص پدر بزرگوارشون حضرت ابی طالب علیه السلام همه اینا رو خبر داشتن و می دانستن که این مولود هم اون مولود استثنایی است که در تورات و انجیل نامشون ذکر شده بود و یهودی ها اطلاع داشتن، مسیحی هم خبر داشتن، اینا تو تورات و انجیل بود که نمونه و الان توراتی است که در خیبر ازش محافظت میشه و تو این تورات، این برگه‌های تورات نام امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده و محل میلادشون. اگه یهودیا از بینش نبرن، چون اینا خیلی خبیثن و آثار از بین میبرن. خب این برگه‌های تورات مال 2-3 هزار سال پیشه، این برگه‌ها رو هم تو دارن حفظش میکنن اونجا و این یک افتخار برای شیعه هست و نمیذارن صداشم بلند نمیکنن. میخوام عرض کنم از قبل یهودی ها مسیح خبر داشتن که وصی پیغمبر تو کعبه به دنیا میاد. پدر بزرگوارش حضرت ابو طالب هم میدانستن، لذا وقتی که فرزندشون به دنیا آمد منتظر بودن که این مولود به دنیا بیاد. 3 روز بعد، حالا تو این 3 روز خبر دیگه تو شهر مکه پیچی. این هم خودش یه مصلحت بود که اگه همون وقت مثلا 1 ساعت بعد از کعبه بیرون میمدن، بعضی ها انکار میکردن، میگفتن نه دروغ است و کی دیده است. اما وقتی 3 روز گذشت، تو این 3 روز خوب خبر همه جا پیچی، تو خونه ها همه جا میگفتن که دختر اسد آبستن بوده، نزدیک زایمانش، رفته داخل کعبه. هر کاری هم میکنن در کعبه رو نمیتونن باز بکنن، کلیدها بهش نمیخوره. خب تو این 3 روز همه خبردار شدن، بلکه چند هزار نفر تو شهر مکه زندگی میکردن، مسافرهایی که اومد و همه فهمیدن. بعد 3 روز یهو دیدن دوره همون طرف دیوار کعبه دوره شکافته شد، باز شد و مادر در حالی که فرزندشون رو دستشون بود اومدن بیرون. بله، فرزندی است که در واقع باید بگیم مشرف کعبه است، یعنی اصلا شرافت سنگ به واسطه ولی خداست، نه خود اینکه سنگ شرافت داشته باشه. لذا میگیم شرافت دهنده به کعبه همین مولود هستن. اما یه زمانی هم حضرت مریم که ایشون هم خیلی پیش خدا عزیز بودن، خیلی پیش خدا مقرب بودن، که بدون شوهر دارای فرزند استثنایی شدن به نام حضرت مسیح علیه السلام. اما همین جناب مریم وقتی که وضع زایمانشون میخواست بشه که بچهشون به دنیا بیاد، بهشون گفتن برید از بیت المقدس بیرون، اینجا خانه عبادت هست نه خانه ولادت، برید از اینجا برید بیرون. و ایشون آمدن از خانه خدا که اونجا در واقع بیت المقدس اون موقع خانه عبادت اونجا بود، قبله بود اونجا، آمدن بیرون و یه آیات قرآن اشاره داره که رفتن و وضع زایمان کردن. خیلی هم ناراحت بودند از تهمتی که به ایشون میزدن. علی هر حال یکی حضرت عیسی علیه السلامه که با اینکه پیغمبر اولوالعزم خداست، اما در این حال اجازه نداشت که تو بیت المقدس به دنیا بیاد. اما یکم امیرالمومنین علیه السلام هم که احترام این امام اونقدر بالاست که مادرشان به احترام اون مولود رفتن داخلی کرد، نه اینکه مادرشان احترام خاص داشته باشن، نه به احترام مولود بود. و اما مولودی که گفتم از هزاران سال قبل گفته شده بود که در کعبه به دنیا میاد، از جمله سنگی که الان در انگلستانه و این سنگ توسط سربازان انگلیسی تو جنگ جهانی دوم از فلسطین سرقت شد. این سربازا اونجا که بودن، این دوزیایی که امروزه شما می‌بینید از ایران و عراق اینا میکنن، اینا کارشون سابقه داره، اینا دسترازیاشون هم میشه بوده. تو جنگ جهانی دوم این یه سرباز انگلیسی یه سنگی رو از فلسطین دزدید که رو سنگ کندکاری شده و سنگ باستانی بود، به خاطر ارزشش اینا ورداشت سرقت کرد برد تو انگلستان و دولت انگلستان ازش گرفت. حالا دیگه نمیدونم پول بهش داد یا نه، اما سنگ ازش گرفت و ود دادن اینایی که خط شناسن که اینا بررسی کنم اینا این خط چیه و سنگ مال کیه. بعدن سنگ مال پدر حضرت سلیمانه، حضرت داوود. ایشون رو سنگ کندکاری کرده که کسی نتونه دستکاری بکنه، چون رو کاغذ رو پوست اگه چیز می نوشتن ممکن بود حوادث از بینش بره. رو سنگ کندکاری کرد، ترجمه او افتخار برای شیعه شد که این سنگ الان تو انگلستان تو موزه اونجا وقتی ترجمه گن گفتن ترجمهش این حضرت داوود توصیه کرده، گفتست وصی پیغمبر در آخر الزمان شخصیست به نام ایلیا، که ایلیا به زبان عبری میدونید علی رو اونا ایلیا میگه، میگه شخصیست به نام ایلیا، او در کعبات به دنیا میاد. کعبه رو میگه کعبات، در کعبات به دنیا میاد و هر کس او رو دید خودشو ملتزم بداند به تبعیت از او. من اصلا تعجب میکنم که چرا حضرت داوود تبعیت از پیغمبر رو توصیه نکرده، با اینکه پیغمبر میدونید اعظم هستن بالاترن، اما توصیه نکرده. ظاهرا میدونسته اختلاف رو پیغمبر زیاد نیست، اختلاف سر وصیشونه، وقت رو این سنگ کندکاری گفته گفته باید از او تبعیت بکنید، هر کس او رو دید ازش تبعیت کن. و یه دوتا جمله دیگه هم دارد که او شجاع شجاعان است و پهلوان پهلوانت، شجاعت امیرالمومنین علیه السلام را بیان کرده. و این سنگ الان تو موزه انگلستانه که من با بعضی از افراد که از اونجا اومده بودن بهشون گفتم برید شما بررسی بکنید، خود اینا بهترین دلیل برای شیعه است. حالا میخواید استدلال عقلی هم براتون بکنم میکنم، من دلیلم براتون میارم، اما اینم یکشه که شما برید تو انگلستان ببینید اینا رو ملاحظه بکنید، اصلا نیاز به تحقیق دیگه هم نداره. چرا دولت انگلستان اینا رو نمیذاره تو دسترس مردم تبلیغ نمیکنن؟ چون اونا میدن به ضررشونه. ولیکن چیزیست که گفته شده و تو کتاب هم نوشته شده، اینا رو دارم عرض میکنم که ما هم خوشحال باشیم که چنین مولودی در کعبه به دنیا آمدن و بعد از 3 روز فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وقتی که از همون طرف کعبه اومدن بیرون دن یه نوزاد دستشونه، مردم ریختن دور ایشون، دن بله همون نوزادیست که قرنها و هزاران سال گفته شده بود تو کتابهای آسمانی هم نامشون آمده بود. مولود دادن دست حضرت ابو طالب علیه السلام و مولود چشمشون رو باز نکردن، چشمشون هم تو بسته بود. و حضرت ابو طالب با اینکه پدر بودن اما میدونستن این نوزاد نوزاد آسمانی مال خودشون نیست، نوزاد دادن به پسر برادرشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میدونستن این بچه مربوط به ایشونه که در واقع پسر عمومی شده. نوزاد رو دادن دست پیغمبر، پیغمبر هنوز 29 سالشون بود حدودا، بعضی هم میگن 27 سالشون بود، علی ای حال تا 40 سالگی که مبعوث شدن اون مبعوث نشده بودن، رسما کسی نمیگفت ایشون پیغمبرن، اما خیلی ها میشناختن پیغمبرو. پیغمبر هم از وقتی به دنیا اومدن خیلی ها از جمله یهودی های مکه فهمیدن از خصوصیات پیغمبر رو، شناختن پیغمبر رو. داستانم تو این زمینه فراوانه. وقتی مولود رو دادن دست پیامبر، مولود رو که نگاه کردن دن مولود چشمانشون رو تو چهره پیامبر باز کردن، این اولین باری بود که چشمها رو باز کردن و سوره مؤمنون رو تلاوت کردن. سوره مؤمنون سوره امیرالمؤمنین علیه السلام، هنوزم قرآن نازل نشده بود، اما شروع کردن سوره مؤمنون رو خوندن. این معجزاتی است که در همون روزهای اول میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام به وقوع پیوست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمت علیهم السلام. شکر خدا رو به جا میاریم که این نعمت در درونمونه و از خدای متعال میخواییم که این نعمت رو بیشتر تثبیت بکنه در وجود ما، در نسل ما و در همه مردم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا محبت این امام بزرگوار و فرزندانشون و محبت حضرت ولی عصر علیه السلام رو در دلهای ما زیاد فرما، بندگیمون رو کامل فرما، عبودیتمون رو واقعی بگردان. پروردگارا معرفت ما رو زیاد گردان، معرفت ما را به قرآن و اهل بیت زیاد فرما، رهبر بزرگوار ما، نظام اسلامی ما حفظ فرما، بیماران را شفا عطا فرما، گذشتگانمون را رحمت فرما، دشمنان را نابودشون گردان. خدایا به برکت این مولود کعبه بارانهای رحمتت را هم بر ما نازل فرما، به جاه محمد الله.